ساعت 7 شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما در ایران، هر جایی که هستید و صدای رادیو فردا رو در یک شنبه شب 25 فروردین ماه میشنوید و برای شنیدن تازه های خبر از ایران و جهان با ما همراه شدید. آزاده اسدی هستم، در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود در طول 45 دقیقه آینده، همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه های امشب رادیو فردا تلاش کردن. با خبرها شروع میکنیم، بمونید با ما. بعد از اخبار درباره برنامه های امشب بیشتر توضیح میدم. هانا کاویانی و خبرهای تازه. و سلام بر تو هانا.
سلام بر تو آزاده و سلام و عصر بخیر به شنوندگان رادیو فردا. جان کری وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبری با همتای ژاپنی خود گفت آمریکا به محافظت از ژاپن کاملا متعهد است. از بیمه حمله موشکی کره شمالی، ژاپن سیستم سپر دفاع موشکی پاتریوت را مستقر کرده است. ژاپن آخرین مقصد سفر 10 روزه آسیایی وزیر خارجه آمریکا است. او قرار است روز دوشنبه با نخست وزیر ژاپن نیز دیدار کند. جان کری روز شنبه در پکن با مقام‌های ارشد چین دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دست کم 16 نفر در پی انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در مقابل ساختمان مرکزی دادگاه‌های موگادیشو پایتخت سومالی کشته شدند. این انفجارها در زمانی رخ داد که مردان مسلح به ساختمان دادگاه‌ها هجوم برده و در آنجا با نیروهای امنیتی درگیر شدند. خبرگزاری‌ها همچنین به نقل از افراد محلی از شنیده شدن صدای یک انفجار دیگر در نزدیکی فرودگاه موگادیشو خبر دادند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفت، اما در طول سال جاری ستیزجویان الشباب که با القاعده در ارتباط هستند مسئولیت حملات مشابهی را بر عهده گرفتند. رأی گیری برای انتخابات ریاست جمهوری جدید ونزوئلا روز یکشنبه در این کشور آغاز شد. رئیس جمهوری تازه باید جایگزین هوگو چاوز شود که حدود یک ماه پیش در پی 2 سال مبارزه با بیماری سرطان درگذشت. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری موقت ونزوئلا و انریکه کاپریلس دو رقیب اصلی این انتخابات هستند. کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در نشستی درباره ایمنی هسته‌ای از ایران خواستند تا به کنوانسیون بین‌المللی ایمنی هسته‌ای بپیوندد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، عبداللطیف بن راشد ازیانی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس در آغاز این نشست در ریاض این خواسته را مطرح کرد. کنوانسیون ایمنی هسته‌ای اجازه بازرسی‌های بیشتری را توسط سازمان بین‌المللی انرژی اتمی می‌دهد، اما ایران عضو یک کنوانسیون دیگر است که درباره رخدادهای مرتبط با فعالیت هسته‌ایش خود به آژانس گزارش می‌دهد. نشست ریاض پس از وقوع زلزله 6.1 ریشتری در استان بوشهر در جنوب ایران رخ داد. پس از وقوع این زمین‌لرزه برخی بیمان داشتند که نیروگاه اتمی بوشهر در پی زلزله خسارت دیده باشد، اما ایران اعلام کرد که مقاومت این نیروگاه بیشتر از قدرت زلزله اخیر است. خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سال گذشته را 12.2% اعلام کرد. این گزارش می‌افزاید که نرخ بیکاری در مقایسه با یک سال قبل از آن 0.1% کاهش داشته است. بر پایه این آمار تازه منتشر شده، نرخ بیکاری در میان زنان بیشتر از مردان است و همچنین در شهرها میزان بیکاری بالاتر از روستاهاست. به گزارش خبرگزاری مهر، از مجموع 24,105,000 نفر جمعیت فعال کشور، حدود 2,940,000 نفر بیکار هستند. فعالان سوری میگویند که بمباران هوایی روز شنبه ارتش سوریه در شمال غرب این کشور دست کم 20 کشته بر جای گذاشته است. به گزارش اسوسییتد پرس، این بمباران هوایی شهری در استان ادلب را هدف قرار داده بود. دیدبان حقوق بشر هفته گذشته در گزارشی دولت سوریه را متهم کرد که به دلیل کشتار غیر نظامیان جنایت جنگی مرتکب شده است. و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی استعفای سلام فیاض نخست وزیر این تشکیلات را پذیرفت. سلام فیاض 6 سال بود که این سمت را بر عهده داشت و محمود عباس از او خواسته است تا تشکیل دولت جدید به کار خود ادامه دهد. سلام فیاض از مقام‌های سابق بانک جهانی است و به عنوان شخصی شناخته می‌شود که به ایجاد نهادهای مورد نیاز برای تشکیل کشور مستقل فلسطینی در آینده کمک کرده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، اختلافات سلام فیاض با محمود عباس و سازمان فتح بر سر استعفای ماه گذشته وزیر دارایی تشکیلات فلسطینی شدت گرفته بود. هانا کاویانی، متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا در یک شنبه شب. خبرها رو با جزئیات بیشتر از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه از جمله گزارش‌هایی که خواهید شنید، انتخابات ریاست جمهوری در ایران و تردیدها درباره آمدن یا نیامدن اکبر هاشمی رفسنجانی به عرصه انتخابات.
کسانی هستند هنوز مایلند دو دستگی و قطب مثبت منفی بین هاشمی به عنوان نماینده نظام و کاندیدای مقابل رو احیا کنند.
دو سال بعد از تغییرات در دانشگاه علوم پزشکی ایران، به پیشنهاد معاون رئیس جمهور، زمزمه‌های محمود احمدی نژاد برای اصلاح وضعیت آن.
در خود حرف‌های آقای احمدی‌نژاد یه تناقض بزرگ است. چطور یه تصمیمی که در اون زمان این همه جنجال انگیز شد، مجلس بهش اعتراض کرد، افکار عمومی بهش اعتراض کردن، خود دانشجوها اعتراض کردند، ولی هیچ دستگاهی بهشون جواب نداد.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا حدود نیم ساعت دیگه قسمت دیگه‌ای از برنامه صدای دیگر رو میشنوید، اگر همراه ما بمانید. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، یک بار دیگه تاکید کرد که ایالات متحده ترجیح میده با کره شمالی وارد گفتگو بشه. اون که روز یکشنبه در آخرین مرحله سفر آسیاییش وارد توکیو شده، نسبت به پیامدهای جنگ به رهبر کره شمالی هشدار داد. وزیر خارجه آمریکا قبلا در چین با رهبران چین و کره جنوبی در مورد چگونگی مقابله با تهدیدهای اخیر کره شمالی گفتگو کرده. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای کری در آخرین مرحله سفر 10 روزه خود در خاور دور، نخست با فومیو کیشیدا، همتای ژاپنی خود، دیدار و گفتگو کرد. رئیس دیپلماسی آمریکا که روز دوشنبه با شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، دیدار می‌کند، در ترکیه اظهار داشت که پیونگیانگ باید درک کند که با تحریک‌های اخیر بیشتر به خود آسیب می‌رساند تا به دیگران. ژاپن اخیراً سیستم دفاع موشکی پاتریوت را در پیرامون توکیو نصب کرده و به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژاپنی‌ها بیم از آن دارند که کره شمالی روز دوشنبه در سالروز تولد کیم ایل سونگ، بنیانگذار رژیم کمونیستی این کشور، دست به موشک پرانی بزند. ولی حضور رئیس سیاست خارجی ایالات متحده در منطقه احتمال چنین اقدامی از جانب کره شمالی را کاهش می‌دهد. جان کری که پیش از سفر به ژاپن از چین و کره جنوبی هم دیدن کرده، میگوید که دولت چین از توانایی هنگفتی در کره شمالی برخوردار است. وی پیش از ترک بیجینگ در دیدار با خبرنگاران از جزئیات گفتگوهایش که فراتر از بحران شبه جزیره کره بوده سخن گفت.
در مورد چالش‌های پیش رو در شبه جزیره کره، ما به گونه دقیق و عمیق و به ویژه با جزئیات در مورد کره شمالی و جنوبی، ژاپن و حتی ایران و سوریه و مسائل شرق میانه و همچنین گسترش تسلیحات اتمی با رهبران چین گفتگو کردیم. در نتیجه رایزنی‌ها، ایالات متحده و چین قادر شدند تا بر تعهد خود در زمینه خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره تاکید کنند.
جان کری در توکیو نیز اظهار داشت که ایالات متحده ترجیح می‌دهد که با کره شمالی وارد گفتگو شود، ولی رژیم پیونگیانگ باید نسبت به موضوع زدودن سلاح‌های اتمی جدی باشد. وی همچنین تأکید کرد که پرتاب موشک از جانب کره شمالی بر وخامت اوضاع شکننده و شرایط خطرناک منطقه خواهد افزود. رسانه‌های ژاپن به مناسبت ورود وزیر خارجه آمریکا به توکیو مقاله‌هایی انتشار دادند، از جمله ژاپن تایمز روز یکشنبه در کنار بحران شبه جزیره کره به موضوع گفتگوهای گروه 5+1 با جمهوری اسلامی ایران هم پرداخت و در مقاله‌ای نوشت یک بار دیگر گفتگوها با شکست پایان گرفت. پس از 10 سال گفتگو، تردید درباره بلند پروازی اتمی افزایش یافته است. روزنامه نیویورک تایمز هم روز یکشنبه در تحلیل نوشت اگر کره شمالی به مانند 3 سال پیش که یک ناو جنگی دولت سئول را غرق کرد دست به هدفگیری مستقیم در منطقه جنوب بزند، ایالات متحده و کره جنوبی تلافی خواهند کرد و اقدامی از جانب چین هم نامحتمل به نظر می رسد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
بعد از این گزارشی که شنیدید در مورد سفر وزیر خارجه آمریکا و تاکید اون بر اینکه ایالات متحده ترجیح میده با کره شمالی وارد گفتگو بشه، برمیگردیم و میریم سراغ موضوعهایی که در داخل ایران اتفاق میفته و از مسائل روز در ایران محسوب میشه. آیا اکبر هاشمی رفسنجانی به میدان رقابت انتخابات ریاست جمهوری وارد میشه یا خیر؟ این پرسشی است که ظاهراً بیش از همه نامزدهای اصولگرایان رو به خودش مشغول کرده. بسیاری از نامزدهای اصولگرا نیومدن آقای هاشمی رفسنجانی به میدان رقابت رو به نفع خودشون میدونن و به اون توصیه میکنن که از صحنه انتخابات دور بمونه. در همین زمینه بشنویم از فریدون زرنگار.
در حالی که بخش عمده‌ای از مباحث انتخاباتی به این گمانه‌زنی اختصاص پیدا کرده است که آقای اکبر هاشمی رفسنجانی به میدان رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری می آید یا نه، آقای رفسنجانی خود می گوید در شرایط فعلی بیش از هر زمان نیاز به اتحاد و همدلی و همکاری و پرهیز از اقدامات تفرقه افکنانه است. به نوشته سایت آفتاب، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به شرایط امروز و مشکلات و معضلات به گفته او عقیدتی، اخلاقی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور، انتخابات آینده ریاست جمهوری را بسیار مهم خوانده و گفته است که در انتخابات آینده نیاز به مانور وحدت همه جانبه داریم تا بتوانیم با تحقق عملی حماسه سیاسی زمینه‌های اجرایی حماسه اقتصادی را نیز ایجاد کنیم. تا به حال بسیاری از بستگان و دوستان سیاسی نزدیک به آقای هاشمی رفسنجانی اطمینان دادند که او در انتخابات شرکت نمی کند، که آخرین مورد از این افراد علی یونسی وزیر پیشین اطلاعات است که به خبرگزاری ایسنا گفته است با توجه به اطلاعاتی که دارد قطعا هاشمی و خاتمی کاندیدا نمی شوند. به نظر می رسد که نامزدهای اصولگرایان از همه بیشتر نگران ورود اکبر هاشمی رفسنجانی به صحنه رقابت هستند. محمد رضا باهنر دلیل نگرانی اصولگرایان را این گونه مطرح می کند که اگر آقای هاشمی وارد عرصه انتخابات شود، سازوکار انتخاباتی اصولگرایان را به هم می زند، که نه به معنای کنار کشیدن اصولگرایان از صحنه به نفع آقای هاشمی رفسنجانی است، بلکه بدان معناست که جبهه پیروان خط امام و رهبری باید در سیاست انتخاباتی خود تجدید نظر کنند. توصیه آقای باهنر به عنوان آنگونه که خودش میگوید یک همکار قدیمی با آقای هاشمی رفسنجانی این است که به مصلحتش نیست وارد عرصه شود. غلامعلی حداد عادل دیگر نامزد اصولگرا هم میگوید اگر او در سن و سال آقای هاشمی رفسنجانی بود در انتخابات خود را نامزد نمیکرد و یحیی آل اسحاق عضو حزب مؤتلفه اسلامی و وزیر بازرگانی در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی هم میگوید هاشمی نخواهد آمد چون آمدن به نفعش نخواهد بود و اینکه برخی میگویند هاشمی میآید بازارگرمی برای یک عده است. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان درباره اظهار نظرهای اصولگرایان پیرامون شرکت احتمالی اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری به رادیو فردا چنین میگوید:
اصولگرایان دو بخش هستند و دو نوع بازی متفاوت رو پیش میبرند. امثال آقای باهنر کسانی هستند که میخوان بگن همه گرایش های نظام میخوان تو انتخابات شرکت بکنن، حالا به دلایل کاندیدا نمیشن، و کسانی هستند که دسته دوم هستند از قبیله و قماش آقای احمدی نژاد که اونها هنوز مایلند دو دستگی و قطب مثبت منفی بین هاشمی به عنوان نماینده نظام و کاندیدای مقابل هر کسی که باشد رو احیا کنند. درست هست که آقای هاشمی رفسنجانی رأی بیشتری داره نسبت به دیگران، حدود 30%، اما در مقابلش رأی کسانی که میگویند به او هرگز رأی نخواهیم داد، یعنی آرای منفی آقای هاشمی هم از همه بیشتره.
اما تنها آمدن و یا نیامدن اکبر هاشمی رفسنجانی نیست که بازار گمانه‌زنی ها را داغ کرده است، بلکه آنچه که به گفته بسیاری از تحلیلگران سردرگمی خوانده می شود در جبهه اصلاح طلبان به عنوان یک مجموعه ناهماهنگ و احتمال کاندیداتوری آقای خاتمی هم بر روی بحث درباره برنامه و توانایی های نامزدهای انتخاباتی سایه افکنده است. مهدی مهدوی آزاد درباره مشکلات جبهه اصلاح طلبان برای معرفی نامزدهای انتخاباتی به رادیو فردا میگوید:
اصلاح طلبان بیش از هر زمان دیگری مشتت و سردرگم هستند. تقریبا قطعی است که آقای خاتمی کاندیدا نخواهد شد، اما اصلاح طلبان آقای خاتمی رو وادار کردند تا امروز بیانیه انصراف از کاندیداتوری رو نده تا ببینند در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. اصلاح طلبان طیفی رو دارند از آقای عارف گرفته و در نهایت در منتهی علیه سمت راست کسانی رو دارند مثل آقای دکتر روحانی و حتی مثل آقای قالیباف که میتونن بر سر حداقل‌ها با اونها توافق کنن. این که اونها آیا میتونند حامیان و طبقه رأیشون رو راضی بکنن که مثلا به کسی مثل روحانی یا قالیباف رأی بده، بحث دیگری است.
در این میان صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با خبرگزاری مهر میگوید اگرچه با ورود محمد خاتمی پیروزی اصلاح طلبان قطعی میشود، اما کیاست، تجربه و کاردانی اکبر هاشمی رفسنجانی برای پیشبرد امور بیشتر است. بنابراین و به گفته آقای زیبا کلام، اصلاح طلبان باید با تمام توان بر سر نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی به اجماع برسند.
درباره انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه در ایران شنیدید و تردیدها و گفتگوهایی که مطرح میشه در مورد آمدن یا نیامدن اکبر هاشمی رفسنجانی به عرصه انتخابات ریاست جمهوری. همین موضوع رو میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم ببینید. اونجا میتونید نظرتون رو هم در مورد همین موضوع بنویسید و با بقیه که نظرات خودشون رو اونجا نوشتن وارد بحث بشید. باز هم درباره انتخابات بشنویم و انتقادها از حمایت رئیس جمهوری از اسفندیار رحیم مشایی، مشاور رئیس جمهوری و نامزد احتمالی دولت در انتخابات پیش رو که همچنان ادامه داره. در تازه ترین واکنش رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران از اینکه محمود احمدی نژاد در سخنرانی اخیر خودش پرچم ایران رو به دست اسفندیار رحیم مشایی سپرده انتقاد کرده و این عمل رو غیر قابل توجیه خونده. از همکارم فرین عاصمی در همین زمینه بیشتر بشنویم.
به گزارش وبسایت خبری تسنیم در ایران، حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به مقامهای جمهوری اسلامی هشدار داده مراقبت کنند اقدامی انجام ندهند که سبب تنش در جامعه بشود. او سپردن پرچم توسط محمود احمدی نژاد به دست اسفندیار رحیم مشایی را از جمله مصادیق بارز چنین اقداماتی برشمرده است. اشاره حسن فیروزآبادی به سخنرانی محمود احمدی نژاد در استان سمنان است که در جریان آن گفت نیازمند اقدامهایی هستیم که همه چیز را تغییر دهد و خواستار انجام اصلاحات تند در ایران شد. در همین حال غلامعلی حداد عادل از اعضای ائتلاف دو و علاوه یک و رئیس فراکسیون اصولگرایان در مجلس با برگزاری احتمالی همایش در ورزشگاه 100,000 نفری آزادی در تهران توسط دولت مخالفت کرده است. در روزهای گذشته شماری از رسانه‌های منتقد دولت در ایران درباره احتمال برگزاری همایش بزرگی در ورزشگاه آزادی تهران گزارش دادند و این گمان را مطرح کردند که از این همایش بهره برداری تبلیغاتی و انتخاباتی به نفع نامزد احتمالی دولت صورت بگیرد. به گزارش وبسایت خبری تسنیم، آقای حداد عادل روز شنبه 24 فروردین ماه گفت صریحا مخالف برگزاری این همایش است و این مورد را مخالف شعارهای صرفه‌جویانه دولت می‌داند و این همایش اگر به ازای هر یک از این 100,000 نفر نفری 500,000 تومان هزینه بر روی دوش ملت بگذارد رقم بالایی می‌شود. محمود احمدی نژاد در ماه‌های آخر دومین دور از ریاست جمهوری خود به سر می‌برد و با بالا گرفتن انتقادها علیه او بسیاری از هواداران پیشینش به ویژه در ماه‌های اخیر دولت او را متهم به سوء مدیریت می‌کنند. انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران قرار است دو ماه دیگر در 24 خرداد ماه برگزار شود. در ماه‌های گذشته پیش‌بینی‌های درباره احتمال نامزد شدن اسفندیار رحیم مشایی در این انتخابات مطرح شده است. آقای مشایی از نزدیک‌ترین افراد به محمود احمدی نژاد به شمار می‌رود و در سال‌های گذشته بارها موضوع انتقاد اصولگرایان و چهره‌ها و نهادهای مذهبی بوده. اغلب اصولگرایان از اسفندیار رحیم مشایی به عنوان رأس جریان انحرافی در دولت یاد می‌کنند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم در سال‌های اخیر از وجود یک جریان انحرافی در دولت سخن گفته. آقای مشایی در 8 سالی که از دولت محمود احمدی نژاد می‌گذرد همواره خبرساز بوده و اظهارات و موضع‌گیری‌های او انتقاد چهره‌های مذهبی و رهبر جمهوری اسلامی را برانگیخته است. سخنان اسفندیار رحیم مشایی درباره دوستی با مردم اسرائیل، مکتب ایرانی در اسلام و همینطور تمجیدهای او از کوروش و ایران باستان پیشتر مایه این اعتراض‌ها شده است. پیش از این محمد رضا باهنر از چهره‌های عمده اصولگرا در ایران و از نامزدهای انتخابات آینده درباره احتمال حمایت محمود احمدی نژاد و دولت از نامزدی اسفندیار رحیم مشایی هشدار داده و اشاره‌های مکرر آقای احمدی نژاد به بهار را هم تخلف برشمرده بود.
گزارش فرینه آسمی رو شنیدید درباره انتقادهای مختلفی که از حمایت رئیس جمهوری ایران از اسفندیار رحیم مشایی مشاور او مطرح میشه و اینکه نامزد احتمالی دولت در انتخابات پیش رو خواهد بود.
از مشروعیت انداختن رژیم وظیفه ملی است. تحریم انتخابات و عدم شرکت در آن وظیفه ملی است.
اگر محمد خاتمی در این دوره از انتخابات شرکت کند، نفر اول کاندیداتوری است.
من می‌خواستم ببینم وضع آقای خاتمی یا استاد طلبه به طور کلی که می‌خوان بیان وارد گود بشن با بیرون اومدن آقای کروبی و موسوی حل میشه؟ اون وقت تکلیف بچه‌های ما که به اون صورت شهید شدن اونا چی میشه؟ اون خسارت رو کی میده؟ کی باید بیاد جوابگو باشه؟
بازیگر اصلی مردم ایران هستن، پیروز نهایی هم مردم ایران هستن. هر چی که امروز به چشم میبینی نتیجه بازی مردم ایرانه. مردم حسابشون با اونایی که از آب گلالود ماهی میگیرن جداست.
آقای صادق زیبا کلام، شما که استاد دانشگاه هستید و تاریخ و جامعه رو خوب میشناسید چرا اشتباه میکنید؟ اولا مگه کسی این سری میخواد بره رأی بده؟ دوما از اون که شما میگید رفسنجانی توان بیشتری از خاتمی داره و اگر رحیم مشایی رد صلاحیت نشه دو سه برابر محافظه‌کارا رأی میاره، شما اون یه رأی رهبر رو که خودش هم بهش تاکید کرد دست کم گرفتین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221121.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رو با یک گفتگو در ساعت 7:21 دقیقه تهران. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران گفته که از شنیدن خبر اصلاح تصمیم به گفته او اشتباه درباره دانشگاه علوم پزشکی ایران خوشحال شده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای احمدی نژاد روز یکشنبه در مراسم افتتاح یک پروژه بیمارستانی گفته که از این تصمیم اطلاعی نداشته و در اون دخالتی هم نداشته. دو سال پیش زمان اجرای این طرح، مرضیه وحید دستشری وزیر پیشین بهداشت درمان و آموزش پزشکی به برنامه گفتگوی خبری شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی گفته بود که تغییر در دانشگاه علوم پزشکی ایران پیشنهاد معاون رئیس جمهوری بوده. محمد زرقامی از رادیو فردا درباره احیای دوباره دانشگاه علوم پزشکی ایران و صحبت‌های رئیس جمهور در مورد اون نظر سعید پیوندی جامعه شناس و کارشناس مسائل آموزش عالی ایران رو جویا شده.
اگر به مجموعه حوادثی که پیرامون انحلال و بعد دوباره احیای دانشگاه پزشکی ایران هست برگردیم، ابهامات خیلی زیادی وجود داره از ابتدا در مورد اینکه چرا تصمیم گرفته شد در نهاد ریاست جمهوری که این دانشگاه ادغام بشه در دانشگاه تهران و شهید بهشتی، و حالا چرا بعد از دو سال در حقیقت ما برمیگردیم به نقطه اول و این همه خساراتی که در این وسط متوجه دانشجوها، دانشگاه و مثلا تحقیق در امر علوم پزشکی شده متوجه چه کسی است.
اما بیشتر خب این یک تصمیم گیری اداری به نظر می اومد، اونطوری که وزیر پیشین بهداشت خانم دستجردی گفته بود.
کاملا درست، یعنی در اون زمان دو تا دلیل مهم بیان می شد. دلیل اولش این بود که می گفتن که چون دولت می خواد کوچکتر بشه و دستگاهاشو از تهران بیرون ببره، اینه که داره تمام اون زیر مجموعهاشو کوچکتر میکنه، و دلیل دومش این بود که خدمات پزشکی به طور بهتر ارائه بشه از طریق با هم شدن. اما هیچ کدوم از این دو دلیل ارائه شده در اون زمان، همونجوری که در اعتراضات اون زمان هم منعکس بود، تصمیم عجولانه در این مورد توجیه نمی‌کرد، به ویژه اینکه زمان این تصمیم گرفته شده بود که دانشجو برای اون سال گرفته شده بود به نام دانشگاه ایران و فقط چند هفته بعد از شروع کلاس‌ها چنین تصمیمی از طریق رسانه‌ها به دانشگاه ابلاغ شد. و امروز آقای رئیس جمهور در بازگشت به اون حادثه، به جای توضیح دقیق اون حادثه و نشون دادن اینکه چه مسائلی بچه انگیزه هایی وجود داشته برای این، بیشتر اونو حواله میدن به این که مساله بالاتری در میون بوده.
چطور شده که یک دفعه یک همچین مسئله از سوی آقای احمدی نژاد عنوان میشه و ایشون عنوان میکنن که روحشون هم از این ماجرا خبر نداشته، اما در پاراگراف بعدی میگن که ما نمیتونستیم تصمیم رو برگردونیم و این موضوع همونطوری که خود شما هم اشاره کردیم به خاطر مساله بالاتر بوده؟
در واقع این همون ابهامیه که وجود داره. ما داده مشخصی که امروز بتونیم بر اساس اون این را تحلیل بکنیم متاسفانه در دست نداریم، برای اینکه همونجوری که شما به درستی اشاره کردین دقیقاً در خود حرف‌های آقای احمدی‌نژاد یه تناقض بزرگ هست. اینه که چطور یه تصمیمی که در اون زمان این همه جنجال انگیز شد، مجلس بهش اعتراض کرد، افکار عمومی بهش اعتراض کردن، خود دانشجوها اعتراض کردن، ولی هیچ دستگاهی در واقع بهشون جواب نداد و اونها تا آخر اون تصمیم پیش رفتن و اون سیاست را اجرا کردن و امروز بعد از 2 سال اسمشو میذارن تصمیم اشتباه، بدون اینکه بگن که ریشه این تصمیم و علت این تصمیم کجا بوده. شایعاتی که در اون موقع بود و صحبتایی که در اون موقع در لابلای سطور مطبوعات میشد خوند یا در بین حرفا میشد فهمید اینه که به هر حال این دانشگاه قربانی دعوای بین جناح‌های حاکمیت است و برای اینکه دانشگاه پزشکی از دست کسایی که مخالف آقای احمدی نژاد بودن در بیارن، بهترین راه براشون همین انحلال این دانشگاه بود. منتها همه اینا پشت پرده گذشته در مورد مسئله‌ای که به زندگی روزمره دانشجو و استادا مربوط میشه.
با توجه به اینکه دولت حاضر شده که از تصمیم پیشین خودش برگرده، فکر میکنید این تصمیم در این زمان تا چه اندازه میتونه یک کمکی باشه به سیستم آموزش عالی کشور؟
در هر حال دانشگاه پزشکی ایران به هیچ وجه نه موازی کاری میکرد و وظایفش هم طوری بود که میتونست به عنوان یک نهاد مستقل همونجوری که در زمان به وجود آمدنش تعریف شده بود ادامه بده. سازمان بهداشت جهانی دانشگاه پزشکی ایران را در اوایل دهه 50 به عنوان اصلی ترین مرکز اطلاعاتی و پژوهشی شرق مدیترانه انتخاب کرده بود و این مرکز نیز به تدریج یکی از بزرگترین مرکز تحقیقی پزشکی آسیا، هرچند که بعد از انقلاب تغییرات در این وظایف داده شد. امروز هم بازگشت به این نقطه اول هرچند خوشحال کننده است، ولی همزمان نشون میده که به هر حال ما در سیاست آموزش عالیمون یه نوع آشفتگی و پراکندگی خیلی خیلی زیادی داریم که میتونیم برسیم به همین تصمیماتی و همیشه دخالت هایی که از نهادهای غیر دانشگاهی در امور دانشگاه میشه. دست کم در این مورد نشون داده شد که تصمیمی که خارج از محیط دانشگاه گرفته میشه میتونه به چنین نتایج منفی مواجه بشه، هرچند که من هنوز تردید دارم که آیا این بازگشت و این تصمیم بیشتر سیاسی یا انتخاباتی است و یا اینی که به طور واقعی و صادقانه برای اصلاح سیاست‌های گذشته صورت میگیره، همونجوری که در نامه برکناری رؤسای دانشگاه تهران و دانشگاه حقوق مدرس شاهد بودیم. یعنی معلوم نبود که بالاخره این یه اعتراضی به سیاست‌های وزارت علوم از طرف آقای احمدی نژاد یا به یک مانور سیاسی است در ارتباط به انتخابات آینده.
درباره سخنان مرتبط با احیای مجدد دانشگاه علوم پزشکی ایران شنیدید و صحبت‌های رئیس جمهوری ایران محمد زرقامی از رادیو فردا با سعید پیوندی صحبت می‌کرد، کارشناس مسائل آموزشی. بریم سراغ خبرهای ورزشی با فریدپور غریب.
علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران در واکنش به ادعای فدراسیون فوتبال عربستان مبنی بر معطلی بیش از حد کاروان تیم الهلال در فرودگاه تهران به خبرگزاری فارس گفت اینها ادعاهای پوچ و کارهای تبلیغاتی سعودی هاست که همواره این رفتارهای بی نتیجه را در مساف با تیمهای ایرانی داشته اند. هوشنگ نصیرزاده کارشناس فوتبال هم در گفتگو با ایسنا ادعای رئیس فدراسیون فوتبال عربستان در مورد پیگیری رفتار نامناسب تماشاگران ایران را بی‌اساس خواند و گفت که فیفا دخالتی در این مورد نخواهد کرد. مقامات باشگاه الهلال عربستان بعد از سفر هفته گذشته به تهران برای دیدار با تیم استقلال در لیگ قهرمانان آسیا مدعی معطلی در فرودگاه تهران و رفتار بد تماشاگران ایرانی حاضر در ورزشگاه آزادی شدند و اعلام کردند که در این مورد به فیفا شکایت خواهند کرد. نوشاد عالمیان پینگ‌پنگ باز المپیکی ایران امروز در بازی رده‌بندی مسابقات کاپ آسیا در هنگ کنگ با نتیجه 4-0 مقابل حریفی از چین تایپه مغلوب شد و در مکان 4 این بازی‌ها قرار گرفت. امشب در مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال انگلیس FA کاپ دو تیم آبی و پرهوادار جزیره چلسی و منچستر سیتی در ورزشگاه استامفورد بریج لندن به مساف هم می‌روند. دیروز در اولین بازی نیمه نهایی تیم ویگان اتلتیک با 2 میلوار را شکست داد و بعد از 81 سال برای اولین بار به فینال جام حذفی راه یافت. در فوتبال لالیگای اسپانیا شب گذشته در هفته 31 اوساسونا در حالی که در 5 دقیقه پایانی مسعود شجاعی را به میدان آورد با یک گل مغلوب مالاگا شد و در جایگاه 15 جدول باقی ماند. در ادامه هفته 31 لالیگا امشب طی 2 بازی مهم بارسلونای صدر جدولی در خانه زاراگوزا به میدان می رود و رئال مادرید تیم دوم جدول هم میهمان اتلتیکو بیلبائو است. و در سومین دور از مسابقات اتومبیل رانی فرمول 1 در سال 2013 که امروز در شانگهای چین انجام شد، فرناندو آلونسوی اسپانیایی از تیم فراری زودتر از رقبای مدعی خود به خط پایان رسید و در سکوی اول شامپاین قهرمانی باز کرد. کیمی رایکونن فنلاندی و لوئیس هامیلتون بریتانیایی هم در سکوهای دوم و سوم ایستادند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
یک بار دیگه بهتون سلام میکنیم. اگر همراه ما بودید در طول نیم ساعت گذشته یا به تازگی به ما پیوستید فرقی نمیکنه، امیدواریم هر جایی که هستید همچنان بتونید با رادیو فردا بمونید. ساعت 7:30 شب در تهران و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. یه رو به دیگه از این برنامه باقی مونده. صدای دیگر رو خواهید شنید. در مورد این برنامه بیشتر توضیح میدم. اگر اول خبرها رو بشنوید با مینا بهارمس. سلام میکنم بهت.
سلام به تو آزاده و سلام به شنوندگان عزیز. به گزارش خبرگزاری‌ها دست کم 19 نفر در حمله گروه الشباب وابسته به القاعده و درگیری‌های بعد از آن با ماموران امنیتی در موگادیشو پایتخت سومالی کشته شدند. ابتدا بمبی در مقابل ساختمان دادگستری منفجر شد، سپس مردان مسلح بلافاصله به ساختمان حمله کردند. بمب دیگری نیز در نزدیکی کاروان سازمان وحدت آفریقا و هلال احمر ترکیه در مسیر فرودگاه منفجر شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبری با همتای ژاپنی خود گفت که آمریکا به محافظت از ژاپن کاملا متعهد است. ژاپن آخرین مقصد سفر 10 روزه آسیایی وزیر خارجه آمریکا است. او قرار است روز دوشنبه با نخست وزیر ژاپن نیز دیدار کند. جان کری روز شنبه در پکن با مقام‌های ارشد چین دیدار کرده بود. بنابر گزارش‌ها دو طرف تصریح کردند که شبه جزیره کره باید منطقه‌ای عاری از سلاح هسته‌ای باشد. رأی‌گیری برای انتخاب رئیس جمهوری جدید ونزوئلا روز یکشنبه در این کشور آغاز شد. رئیس جمهوری جدید جایگزین هوگو چاوز می‌شود که حدود یک ماه پیش در پی دو سال مبارزه با بیماری سرطان درگذشت. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری موقت ونزوئلا و انریک کاپریلیس دو رقیب این انتخابات هستند. کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در نشستی درباره ایمنی هسته‌ای از ایران خواستند تا به کنوانسیون بین‌المللی ایمنی هسته‌ای بپیوندد. به گزارش خبرگزاری‌ها، عبداللطیف بن راشل الزیانی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در آغاز این نشست در ریاض این خواسته را مطرح کرد. نشست ریاض پس از وقوع زلزله 6.1 ریشتری در استان بوشهر در جنوب ایران برگزار شد. ایران می‌گوید که در این زلزله به نیروگاه اتمی بوشهر خسارتی وارد نشد. خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سال گذشته را در ایران 12.2% اعلام کرده است. این گزارش می‌افزاید که نرخ بیکاری در مقایسه با یک سال قبل از آن 0.1% کاهش داشته. بر پایه این آمار نرخ بیکاری در میان زنان بیشتر از مردان است و همچنین در شهرها میزان بیکاری بالاتر از روستاهاست. به گزارش خبرگزاری مهر از مجموع 24,105,000 نفر جمعیت فعال کشور 2,944,158 نفر بیکار هستند. و فعالان سوری میگویند که بمباران هوایی روز شنبه ارتش سوریه در شمال غرب این کشور دست کم 20 کشته بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری ها این بمباران هوایی شهری در استان ادلب را هدف قرار داده بود. و روسیه در واکنش به اقدام آمریکا در تحریم 18 شهروند روسیه 18 آمریکایی را تحریم کرد. در فهرست انتشار یافته از سوی وزارت خارجه روسیه نام 18 مقام سابق یا جاری آمریکایی دیده می شود که به نقض حقوق بشر متهم شدند. آمریکا چند روز پیش فهرستی موسوم به فهرست مگنیتسکی منتشر کرد که در آن 18 نفر اکثرا از مقام‌های روسیه در ارتباط با پرونده سرگئی مگنیتسکی وکیل اهل مسکو تحریم شدند.
متشکرم اینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی ما. اما صدای دیگر هنوز باقی مونده. برنامه ثابت هفتگی رادیو فردا هست و یک شنبه شب ها. درباره زنان و مسائل و مشکلات اونها خواهید شنید. اگه تا حدود 10 دقیقه آینده با رویا کریمی مشت همراه باشید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر میزبان شما خواهم بود. اما پیش از همه با خبرها آغاز میکنیم. شورای نگهبان لایحه مصوبه مجلس مبنی بر افزایش مرخصی زایمان زنان از 6 ماه به 9 ماه را رد کرده و دلیل آن را ایجاد بار مالی برای دولت اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، طبق این لایحه همسران مادران باردار نیز از 2 هفته مرخصی تشویقی برخوردار می‌شدند، اما با اعلام مخالفت شورای نگهبان این مورد نیز منتفی شد. نبیرکل جامعه زینب گفته است که اعضای احزاب زنان اصولگرا با داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری دیدار خواهند کرد. عظمه حاجی عباسی به خبرگزاری ایسنا گفته است که احزاب زنان در این دیدارها مطالبات خود را مطرح می کنند و برنامه هایشان را نیز ارائه می دهند و در نهایت فردی را که برای تحقق این برنامه ها راهکار عملی داشته باشد و نظراتش به نظرات این احزاب زنان نزدیکتر باشد به عنوان کاندیدا انتخاب خواهند کرد.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
تنها 58 ماده و 6 سال کش و قوس. بعد از 6 سال جنجال و اعتراض و فراز و فرود، بالاخره قانون حمایت خانواده به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. قانونی که به گفته حقوقدانان با این همه رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان همچنان ناقص است و در مورد بسیاری از مسائل اساسی زنان همچنان سکوت کرده است. مهرانگیز کار حقوقدان ساکن آمریکا در مورد تاثیر لایحه حمایت از خانواده بر زندگی زنانی که تن به ازدواج موقت دادند میگوید:
خب به نظر من خوبه، برای اینکه پیش بینی کرده که در موارد خاصی اساساً ثبت ازدواج موقت الزام بشه و تعیین کرده که مثلا اگر توافقی در بین باشه، شرط ضمن عقدی باشه، یا اینکه زنی که به ازدواج موقت در اومده حامل بشه. در عقیده من خب این کمک رسانی هست برای زنانی که به عقد موقت در میان.
مهرانگیز کار معتقد است که لایحه خانواده نتوانسته برابری حقوقی میان زنان در ازدواج دائم و موقت را ایجاد کند.
زنی که به ازدواج موقت در میاد باید بدونه که مثلا از شوهرش ارث نمیبره یا بسیاری از حقوق مالیش اینجا پایمال میشه. اما یک گامیست و یک حرکتیست برای اینکه این زنان از محدودیت در عقد شرعی در این موارد خاص بتونن خودشون خلاص بکنن.
جنجالی ترین ماده این قانون که به تصویب مجلس رسید و شورای نگهبان آن را تایید کرد مربوط به ازدواج مجدد مردان بود. ماده 23 لایحه حمایت از خانواده که در نهایت پس از اعتراض‌های گسترده فعالان زن حذف شد. این ماده به مردان اجازه می‌داد که بدون کسب اجازه از همسر اول، همسر دیگری اختیار کنند. اکنون با لازم الاجرا شدن لایحه خانواده، مهرانگیز کار می‌گوید تغییری در شرایط ازدواج مجدد رخ نداده است.
ماده مورد بحث حذف شده و اونچه که در این قانون مشاهده میشه به نظر نمیرسه که به زنان امتیازی داده باشه، ولی در این حال هم میشه اینگونه استنباط کرد که نسخ نکرده قوانین قبلی رو.
مهرانگیز کار در مورد شرایط قانونی ازدواج مجدد مردان میگوید:
باید اجازه زن قبلی زمینه باشه یا اینکه تشخیص دادگاه بر اینکه ازدواج بعدی مرد مشروعیت داره و صحه بگذاره برش. در هر حال مجوز دادگاه هست که مجوز دادگاه بر دو پایه استواره، یا بر پایه رضایت زن قبلی یا بر پایه ضرورت ازدواج مجدد برای مرد، و در هر حال این دادگاه که صادر میکنه این اجازه رو و سردفتر اگر بدونه وجود یک چنین مجوز قانونی از دادگاه اقدام بکنه مطابق این قانون متخلف شناخته شده.
با اینکه مجلس قانونگذاری 6 سال زمان صرف بررسی لایحه حمایت از خانواده کرد و فعالان حقوق زنان نیز تلاش زیادی کردند تا مبانی حقوقی زنان را در این لایحه به دست آورند، اما مهرنگیز کار همچنان نگران وضعیت حقوقی زنان ایرانی است.
همچنان ما از گذشته عقب مانده تر هستیم، چون مطابق قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 نه تنها سردفتر متخلف مجازات می شد، بلکه مرد هم تخلف مرتکب شده بود و مثلا اعلام نکرده بود که زن دیگری داره و زن جدیدی که به ازدواج این مرد در اومده بود، همه اینها مشمول مجازات تا 1 سال حبس ممکن بود قرار بگیرن، که فقهای شورای نگهبان بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب این قسمت از قانون حمایت خانواده سال 1353 رو بی‌اعتبار اعلام کرد و گفت که این با موازین شرع همخوانی نداره.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
ستاره پینگ پونگ بانوان ایران به دلیل مخالفت شورای برون مرزی وزارت ورزش فرصت حضور در رقابت‌های کاپ آسیا را از دست داد. این در حالیه که این شورا مجوز اعزام نمایندگان مرد ایران را به این مسابقات صادر کرده. ندا شهسواری به خبرگزاری مهر گفته که در طول تعطیلات نوروزی فقط تمرین کرده و قید تمام تفریحاتش رو زده تا برای کاپ آسیا آماده بشه. اون گفته که از این ناراحته که دقیقه 90 بهش گفتن که نمیتونه به این سفر بره و سفر رو لغو کردن. حضور ندا شهسواری در المپیک باعث شد تا بتونه تنها سهمیه منطقه آسیای میانه در رقابت‌های گزینشی تهران رو نصیب خودش بکنه. مهمان این هفته ما فریدون شیبانی، کارشناس ورزشی ساکن فرانسه است. آقای شیبانی، برای ما میگید که چرا ندا شهسواری نتونست به این مسابقات بره؟
همونطور که شما هم گفتید، در آخرین لحظه، یعنی موقعی که این خانم داشت از کرمانشاه به سمت تهران می‌رفت و با هواپیما عازم هنگ کنگ بشه، شورای برون مرزی که یک شورای وابسته به وزارت ورزشه ولی یک شورای سیاسی در حقیقت، در آخرین لحظه ایشونو گفتن حق نداره بره و دلیلشون این بود که چون امکان این که مربی همراه ایشون بشه حداقل که بتونن دو نفری برن اینا نبود و در واقع یک نوع ممانعت بود از حضور یک خانم در مسابقات بین المللی که قبل از مسابقات جهانی هم که در پاریس هم قرار انجام شه خیلی وجودش لازم بود و حضورش در هنگ کنگ ضروری نشون میداد.
پیش از این ندا شهسواری در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی از کسب سهمیه خود این چنین ابراز خوشحالی کرده بود.
خب خیلی خوشحال شدم از اینکه تونستم سهمیه رو کسب کنم. یکی از چیزای مهمی که به وجود اومد این بود که واقعا بانوان تونستن خودشون رو نشون بدن توی رشته تنیس روی میز، چون سالها بود که به قول معروف یه سری مظلوم واقع شده بودن، ولی الان دیگه تونستیم خودمون نشون بدیم و امیدوارم که آخرین نفری نباشم که سهمیه رو از ایران کسب کردم و خیلی خوشحالم که اولین نفر هستم.
شیبانی، آیا واقعا برای شرکت در مسابقات پینگ پونگ لازم هستش که حتما یک مربی زن همراهی بکنه شرکت کننده رو، یا این قوانین جمهوری اسلامیه؟
هیچ قانونی وجود نداره که در دنیا مربی یک خانوم باید حتما یک خانوم باشه، ولی در ایران در همه رشته ها هیچ مربی ایرانی هم از خانوما به کشور خارجی برای دور دیدن مربیگری اینا نمیفرستن و خب به طب وقتی خانم شهسواری میخواد بره هیچ مربی نداره و مربی هم براش تعیین نمیشه و از رفتن به این مسابقه هم محروم میشه.
آیه شیبانی، اما دقیقا در همین موقعیت زمانی که ورزشکاری مثل ندا شهسواری امکانه شرکت در مسابقات بین المللی رو به دلیل همراه نداشتن یک مربی زن از دست میده، یک زن تونسته در کشور همسایه‌مون ترکیه به مقام مربی بیگری یک تیم فوتبال باشگاهی مردانه نائل بشه. از این خبر هیجان انگیز برای ما بگید.
به نکته قشنگی اشاره کردید، به خصوص این که ترکیه هم یک کشور اسلامیه و در همسایگی ایران. خیلی جالبه که این خانمی که مربیان گالاتاسرای بوده و چون 3 تا مربی یعنی فاتی ترین و دو دستیارش محروم شدن در اثر پرخاش به داور کنار گذاشته شدن و این خانم به همراه تافارل اون دروازه‌بان معروف اواخر دهه 90 برزیل تنها کسانی هستن که میتونن در این مسابقه تیم گالاتاسرای رو رهبری بکنن. ما میبینیم که اینجا یک خانم میاد که یک راهی رو باز کنه که در آینده ما شاهد مربیان زن در مسابقه های بزرگ برای رهبری تیم های بزرگ باشن. ولی از اون طرف ما حتی ورزشکارهای خودمون رو داریم سرکوب میکنیم و اگر تا الانم ورزش بانوان پیشرفت کرده در ایران به دلیل مقاومت خودشون بوده و پایمردی که در ورزش داشتن اون پای همه مشکلات وای شدن.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر پاینده باشید و شادمان.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
الان برم به دام تو، عاشق شدم از خوشگله دوره به نام تو.
شنونده ی رادیو فردا هستید.
بر روی خط فردا،
همان گونه که سعدی بزرگ فرمود تو که از محنت دیگران بی‌غمی نشاید که نام از دهن دادنی. امیدوارم نسبت به تمام مسائل جامعه بی‌تفاوت نباشیم. فراموش نکنید
که بی تفاوتی ما کمکی است به دیکتاتورها و ستمگران.
در ایران اینطور که دارن تبلیغ منفی میکنن چنین نیست. یک کم اجناس بالا رفته، اما دستمزد هم دو سه برابر بالا رفته. کار زیاد شده. ای کسی کارکن باشه.
ولی من نمیدونم چه دادی بزنیم، چه بیدادی بکنیم. ما خودمون چقدر مردم های بدبخت و فقیر بیچاره داریم که نون شام ندارن بخوره. ما چجوری هواپیما بلند میکنن، دارو و آذوقه میفرسن میره برای سوریه. ای چه وضعیتیه، ای چه روزگاری زندگی تو ایران ما داریم.
صدای شما صدای فرداست.
Say goodbye.
قلبه